رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. قرقیزستان به دلیل پایین بودن سطح آب در آبانبار تاکتاگول به واردات نیروی برق از تاجیکستان آغاز کرده است. تا 1 اکتبر در آبانبار تاکتاگول قرقیزستان نظر به سال گذشته 3 میلیارد متر مکعب کمتر آب جمع شده است. دوستکل بکمرزای وزیر انرژتیک و صنعت قرقیزستان در یک نشست خبری گفت انتقال برق از تاجیکستان 30 سپتامبر امسال آغاز شد. مقامات تاجیکستان در این باره تا حال اطلاع ندادند. بکمرزای فروز 1 اکتبر گفت در یک شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیریم. تاجیکستان در گذشته به قرقیزستان برق فروخته است، ولی سال گذشته برق را اساساً به افغانستان و ازبکستان داده است. انتقال برق تاجیکستان به قرقیزستان در حالی است که دو کشور نیم سال باز مناسبت سر دارند. دوشنبه و بیشکک یک دیگر را به سر زدن مناقشه در مرز گناهکار می‌دانند که از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان جزئیات فرار او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده و از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته می‌شد هواپیمای حامل او در دوشنبه استیکوتا کرده سپس به یک کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. یکی از همراهان اشرف غنی در بعد با روزنامه 8 صبح کابل گفته است روز 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمیزی ازبکستان نشستند. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. او میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست، یعنی پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان و 31 ساعت انتظاری، از ازبکستان به امارات متحده عربی رفتند. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلان کرد که در امارات است، اما نگفت که در چی وضع و باقی ها از کشور بیرون شد. حکومت روسیه 3 اکتبر گفت که در شبانه روز گذشته مرگ 890 کس را از بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین از آغاز پاندمی است. مقامات روسیه گفتند در شبانه روز گذشته بیماری زیاده از 25 هزار کس نیز تصدیق شد. در عموم تا این دم در روسیه زیاده از 7.5 میلیون کس به کرونا ویروس مبتلا شده، بیش از 210 هزار کس جان باختند. با وجود این اکثریت تخمین می‌زنند که شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس کم نشان داده می شود. طبق آمار رسمی تقریبا 50 میلیون نفر از اهالی 146 میلیونی روسیه حداقل یک دفعه واکسین گرفتند. در عین زمان در این کشور یگان محدودیتی وابسته به کرونا ویروس وجود ندارد. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت که افغانستان با شکست نظام اقتصادی و اجتماعی روبرو است که میتواند به اهالی آن و به امنیت منطقه ضرر رساند. گروه طالبان از نیمه ماه آگوست امسال دیگر بار نظارت به این کشور را به دست گرفته است. جوزف بوریل در بلاگ نوشت افغانستان بحران جدی بشری را از سر میگذراند. بوریل هفته گذشته با مقامات قطر که طالبان در آنجا دفتر سیاسی دارد ملاقات داشت. او گفته است برای پیشگیری از سناریوی بدترین از طالبان میخواهد شرط هایی را که یاری بیشتر بین المللی را فراهم میکنند رعایت نماید. پس از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و به دست طالبان افتادن افغانستان، نرخ خوراکواری در آن کشور یک بار بالا رفت. از دست دادن درآمد خارجی نیز تورم را به وجود آورد و سیستم بانکی افغانستان را فلج کرد. جوزف بوریل هشدار داد که اگر این وضع تا زمستان ادامه یابد، خطر فاجعه بشری در افغانستان وجود دارد که میتواند باعث به مهاجرت عموی افغانها به کشورهای همسایه شود. تایوان حکومت چین را به زورگویی و آسیب رساندن به صلح منطقه متهم کرده است. این اظهارات پس از آن صدا داد که ده ها هواپیمای جنگی چین در اطراف این جزیره بزرگترین تمرین خود را انجام دادند. به اطلاع وزارت دفاع تایوان، در حالی که چین در آغاز اکتبر روز ملی را جشن می گرفت، 38 هواپیمایش به شمول جنگنده ها و بمب افکن های دارای قابلیت انتقال اسلحه هسته‌ای وارد این منطقه شدند. 39 هواپیمای دیگر روز شنبه پرواز کردند. تایوان میگوید به این حرکت چین با جواب کردن نیروها و پرواز هواپیماهای جنگی جواب داد. چین تایوان دموکراتی را یک ولایت جدا شده از قلمرو خود می‌داند، ولی این جزیره با 23 میلیون نفر اهالی خود را دولت مستقل می‌شمارد. و رهبران تاجیکستان و پاکستان وضعیت حاضره در افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید صحبت روز 2 اکتبر تلفنی و با درخواست جانبی اسلام آباد انجام شد. در حالی که پاکستان را پشتیبانی حکومت طالبان در افغانستان مینامند، تاجیکستان گفته است حکومت را اعتراف خواهد کرد که در آن تاجیکان جایگاه شایسته داشته باشند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید باور درون
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگن در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 203 تا 255 سومانه و در منطقه تا 290 سومانه است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالما مرزه و ساکن ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلویی را 203 سومانه میخرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرجوا و چند همصوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده دی.
چند شده دی؟
250 و 140.
چند بود؟
خیلی ما هم چی میگیریم تو جگ مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه وقت خوبی آرد ما بزرگدار و ایلم و خلون بسیار میخرن.
این در حال است که تاجران میگن نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با ما صحبت میکردند افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره های دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگن نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. به نوشته کاربر دیگر در شهر باختر مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گرانتر خریدند. در اول ماه در بعضی از رسانه‌ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلیش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین می‌کند. آرد محصولات اساسی برای هر آیله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک آیله تاثیر می‌رساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا می‌رود. ساکنان میگن از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی‌اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر و یک ساکن پایتخت گفت
چیکار مجبور هستیم بخریم میخوام با هم بالا هم که رود نیکی مو میخوام که همی همه چی بلو رود آرد نهی برای بسیار خلق یخی کمغل دی جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه های اطلاعاتی تاجیکستان ماه به 600,000 تن گندم و 200,000 تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم بخش کلان این محصولات از خارجه و اساسا از قزاقستان آورده می شود.
صحبت با دوستان و همصنفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات طالبان از ارسال هزاران سرباز خود به ولایت تخار افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان خبر دادند. گروهی در تاجیکستان ممنوع طالبان که نزدیکی دو ماه باز با تصرف افغانستان اعلام تأسیس امارت اسلامی کرده است، در یک هفته اخیر به ولایت‌های هممرز این کشور با تاجیکستان به خاطر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی نیرو می‌فرستد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک ارسال هزاران نیرو از جانب طالبان را واهمه می‌دانند، ولی میگویند تلاش های گروه های افراطی در آن سوی مرز را نظارت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 25 سپتامبر در صفحه توییتر خود با نشر عکس ماشین های نظامی و افراد در لباس های نظامی از جایگزین کردن 10,000 از نیروهای مخصوص لشکر منصوری امارت اسلامی با هدف جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان خبر داده است. ذبیح الله مجاهد در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود این تصمیم هیچ خطری به تاجیکستان ندارد و آنها اجازه نخواهند داد که کدام گروه به خاک تاجیکستان حمله کند.
خبرها اصلا هیچ واقعیت نداره و نه کسی برش اجازه میده که از خاک افغانستان کسی استفاده بکنه به خاکی همسایه ما ضرر برسانه.
اما لشکری منصوری امارات اسلامی که در مرز با تاجیکستان مستقر شده است، بیشتر افرادی را در بر می‌گیرد که به عملهای مرگ طلبانه مشغولند. هفته گذشته طالبان از مستقر کردن این نیرو در بدخشان افغانستان خبر نشر کرده بودند. تاجیکستان از کمترین کشورهای همسایه افغانستان است که حکومت طالبان را قبول ندارد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها طالبان را برای عملکردهایشان و نادیده گرفتن حق تاجیکان در افغانستان تنقید کرد. مقامات تاجیک نیز جانبداری خود را از جبهه مقاومت یگانه نیرویی که در ولایت پنچر علیه طالبان جنگ میکند پنهان نکرده است. از این رو برخی از کارشناسان تلاش های طالبان را در مرز تاجیکستان محض به موقع این کشور ربط میدهند. یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت خبری هزاران نیرو واهمه است، ولی آنها آنچی را که در آن سوی مرز میگذرد با جدیت پیگیری دارند. از این پیش مقامات تاجیک گفته بودند از آمادگی برخی از جنگیان تاجیک و قفقازی زیر نظارت طالبان برای ورود به خاک تاجیکستان خبر دریافت کردند. طالبان این گفته را رد کردند و گفتند به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان وارد خاک کشوری همسایه شود. به حرف طالبان در تاجیکستان مقامات ظاهرا باور ندارند و تقویت مرز را به مراتب پرزور کردند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و اخیراً یکجا با روسیه و کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در اینجا مشق‌های نظامی برگزار کرده با تقویت دیدبانی سرحد مشغول است. طالبان روز 15 آگوست بدون جنگ پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت این کشور کابل را تصرف کردند و افغانستان را امارت اسلامی اعلام کردند. با گذشت نزدیک به 2 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تنش ها میان تهران و باکو در استانه برگزاری رزمایش نظامی در شمال غرب ایران بالا گرفته است. مقامات ایران اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی و تحقیرآمیز خواندند و او را متهم کردند که تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته است. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. اظهارات فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران یک روز پیش از آن نشر شد که قرار است امروز رزمایش به نام فاتحان خیبر از سوی ارتش ایران در منطقه شمال غربی این کشور در مرز با آذربایجان برگزار شود. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران در رابطه با برگزاری رزمایش در مرزهای منطقه های آزاد شده قره‌باغ کوهی گفته است دولت های همسایه بهتر از هر کسی دیگر سبب های برگزاری رزمایش های ایران را می دانند. او در ادامه از مقامات آذربایجان خواست که اجازه ندهند اسرائیل از خاک این کشور برای رسیدن به هدف های خود استفاده برد. تنش ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی آذربایجان و با حضور پاکستان و ترکیه در چند هفته پیش بالا گرفت است. چند روز پیش از برگزاری این رزمایش ماشین های باربری ایرانی که به ارمنستان می رفتند با مشکلات گمرکی روبرو شدند و دو راننده ایرانی نیز بازداشت شدند. در واکنش وزارت کارهای خارجی ایران خواستار آزادی فوری این رانندگان شد و چند روز بعد سپاه پاسداران ایرانی بدون اشاره به زمان دقیق از برگزاری یک رزمایش در شمال غرب این کشور خبر داد. در این بین کیومرث حیدری فرمانده نیروهای زمینی ارتش ایران چند روز پیش از برگزاری یک رزمایش به عنوان فاتحان خیبر در روز جمعه 1 اکتبر خبر داد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 27 سپتامبر در واکنش به این اقدام ایران برگزاری رزمایش را حق ایران دانست، اما گفته بود چرا تا 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان بود ایران رزمایش نظامی انجام نداده است. علیف درباره رفت و آمد ماشین های باربری ایرانی نیز گفته بود که آذربایجان چندین بار به ادامه ورود ماشین های باربری ایرانی به قره‌باغ کوهی اعتراض کرده بود. اما با وجود این از 10 آگوست تا 10 سپتامبر 60 باربر به اجازه آذربایجان وارد قره‌باغ شده بودند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران حضور هرچند نمایش رژیم صهیونیستی در نزدیک مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر چاره ای را که برای امنیت ملی خود ضرور می شمارد انجام خواهد داد. پیش از این نیز برخی مقامات بلندپایه ایران رزمایشی مشترک جمهوری آذربایجان با پاکستان و ترکیه را شبهه برانگیز خوانده در باره نقش اسرائیل در این اقدام ها هشدار داده بودند. اسرائیل از آغاز رابطه های سیاسی با آذربایجان در سال 1992 و کشایش سفارتش در باکو در سال 1993 همکاری های گسترده نظامی و امنیتی با این همسایه شمالی ایران دارد. مقامات ایرانی اسرائیل را متهم میکنند که تلاش دارد رابطه ها میان تهران و باکو را برهم زند.
چشم خمار هزار هزار دیدم، صورت زیبا بی شمار دیدم، رهزن دل قطار قطار دیدم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. گلاشون مهر و وفا نداشتن، خوب خوباشون با ما صفا نداشتن، ناز نازاشون جز احتعا نداشتن، تبلی بودن و به جز صدا نداشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. چشم دل قدر و بها گذاشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر.
حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است، اما انگیزش معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 روز به حجره جریموی انداختند. وی افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد. حکمت الله سیف الله زاده که ماها باز از بیماری دل رنج می‌کشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگین و همسری او به رادیو آزادی گفت روزی پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت ولی به قسم طبی زندانیان راه نیافته به او تلفنی صحبت کرد. وی میگوید
چند سالی گفتن که همه خیلی من وقت همین یک شخص گفتن و شخص بسیار ادری بد گفتن از پشتی من همین روز با سنگی سنگی گفتن از پشتی من فقط منا و زیری نظرات گفتن من گفت نظرم گفتن بعد ساعتی دوی شب وقتی که یک ولی یک چی چاینی که کلونی الومینی چند لیتر اکو چوی بودستی چویش خونک بوده که اینو تی نشده گدیه
همسر سیف‌الله‌زاده ادعا کرد که محبوس حملور بیمار نبوده است ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شهر ندادند. این حادثه در حالی روی داد است که تقریبا 3 هفته پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده را عفو کند چون جانش در خطر است. مقامات تاجیکستان سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاری آن گناهکار کردند، چیزی که رهبریت حزب بر خارج بارها رد نموده است. حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. فراغت سنگینا و همسری سیف‌الله‌زاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 5 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به این اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
شورای پناهندگان نروژ هشدار داد که افغانستان در آستانه یک شکست اقتصادی قرار دارد و این کشور بعد از سقوط حکومت در ماه آگوست و سر کار آمدن طالبان با یک فاجعه بشری روبرو شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یانه گلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ با نشر اظهارات روز 27 سپتامبر گفت اقتصاد افغانستان از نظارت خارج می شود. نظام رسمی بانکی می تواند هر لحظه شکست خورد چون با نبود پول نقد روبرو شده است، گفته است گلند. من با اویله های هم صحبت شدم که میگویند روزشان را با یک پیاله چای نان قاق سیاه میکنند. روز 15 سپتامبر طالبان شهر کابل را اشغال کردند و بعد این بسیار کشورهای خارجی سفارت های خود را بسته دارایی و کمک های بشر دوستانه به حکومت افغانستان را مزدود کردند. این حالت وضع بشری را بحرانی کرده است. اگلند گفت صدها هزار مردمی بیجا شده در داخل افغانستان به سرپناه، لباس و غذا نیاز دارند. او گفت به خصوص در آستانه سردی های شدید که تا مینوس 20 درجه سلسیا می رسد یاری های بشر دوستانه به مردم افغانستان به طور عاجل لازم می شود. از ماه ینوری امسال 664 هزار نفر در سراسر افغانستان بجا شده شمار عمومی مردم بی خانه و درمانده در این کشور 3.5 میلیون نفر را تشکیل داده است. در اظهارات ایگلند آمده است که در افغانستان از هر 3 نفر یک نفرش شدیداً گرسنه است و 93% خواجگی ها در این کشور هفته گذشته غذای کافی نداشتند. در این باره یک تحقیقات برنامه جهانی آذوقه خبر داد که پرسش خود را تلفنی انجام داده است. در اظهارات آمده است دونرها باید سری تصمیم های عاجل و کارساز تمرکز کنند تا که برای کودکان، زنان و مردان که نمیتوانند انتظار نشینند به طور اضطراری یاری رسانند. در اظهارات آمده است از 32 میلیون ساکن افغانستان بیش از 18 میلیون نفرشان به طور مستقیم از کمک های بشر دوستانه وابسته می باشند. آغاز ماه سپتامبر جامعه بین المللی بیش از 1.2 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان پیشکش نمود. افغانستان دوامی 20 سال آخر از مبلغ گذاری بین المللی وابسته بود و 3/1 بودجه دولتی هم از همین حساب تکمیل می شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برخی از کارشناسان تاجیک اظهارات اخیری وزارت کارهای خارجی روسیه برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان مقامات تاجیک و جنبش طالبان را اغوا‌انگیز نامیدند. همچنین گفته شد که روسیه توسط چنین اظهارات نقش کلیدی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است، هرچند گفته شد که این اظهارات ادامه تلاش‌های کشورهای ابرقدرت برای تحت نفوذ داشتن منطقه آسیای مرکزی میباشد. من اسکندر فیروز با چند از کارشناسان صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه روز 3 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. او افزوده است درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسبی حل افزار را بیابند. بنا به اطلاع جنبش طالبان ده هزار نیروی ویژه تنها در ولایت نزد مرزی تخار افغانستان جایگیر شدند، گفته است زایتسف. در واکنش به چنین اظهارات کارشناسان تاجیک واکنش های مختلف کردند. قاسم بیک محمد کارشناس مسائل سیاسی میگوید که چنین اظهارات جانب روسیه غیر منتظره به نظر می رسد.
روسیه در مسئله آسیای مرکزی که حوزه نفوذ اصلی سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه میخواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حس بکند.
قاسم بیک محمد به این نظر است که اختلافات میان تاجیکستان و طالبان به حد نیست که باعث چنین اظهارات جانب روسیه گردد و به این دلیل کارشناس آن را یک امر اغواگرانه عنوان کرد. شیرعلی رضاییان سیاست شناس تاجیک از آن اظهار تعجب میکند که سالهای اخیر واکنش وزارت کارهای خارجی و مدافع روسیه به حوادث مختلف در هر گوشه جهان یکسان بودند، اما این دفعه به گفته سیاست شناس موضع‌گیری این دو نهاد روسیه به هم مخالفت دارند.
در متن خود بعضی پیام های پوشیده هم دارند، ولی من باوری کامل دارم که سیاست گذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است.
شیرعلی رضاییان این احتمال را نیز بعید نمی داند که اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه یک نوع افکارسازی در مطبوعات باشد. به اعتقاد این سیاست شناس تاجیک مقامات تاجیک از این اظهارات نباید نگرانی جدی داشته باشند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که روسیه هیچ یک عمل به هدفانه انجام نمی دهد و افسود که روسیه با این اظهارات باری دیگر به جهانیان پیام داد که همچنان در منطقه نقش مهمی صلح آفری را دارا است. همچنین به اعتقاد جناب قادیروف این پیام بازگوی آمادگی مسکو برای میان روی در بین تاجیکستان و طالبان می باشد.
روسیه همه وقت بازی میکرد و همه وقت نگاه میکرد که وزن در جانب کیست. امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمی تواند با پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند.
عبدالملک قادیروف افزود که کشورهای دیگری همسایه افغانستان حالا دنبال به دست آوردن سودی اقتصادی در این کشور هستند و تنها تاجیکستان در فکر حمایه همقوم‌های خود. I'm not afraid to die.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه، و مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
خلق بانک قزاقستان در تاجیکستان میماند و یا میرود؟ رئیس بانک ملی در این باره چی میگوید؟ 5 سال در پی بازگردان امانت خود، امانتگزاران تاجبران بانک میگویند پول خود را از مسئولان خواستند و تبیین و تهدید شدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهید شنید.
مرکزی مطبوعات شرکت برق تاجیک میگوید که تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان ادامه میدهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق سازشنامه با شرکت برشنا، صادرات برق تاجیک به افغانستان طریق 2 خط صورت میگیرد. به گفته او در یک روز به مقدار 350 مگاوات برق را به افغانستان میفرستند. و افزود
بله، به افغانستان ما برق صادر کرده شدیم. برق یک چیز ضروری است که این نو و صحبت همه طلب دارن، برای همین ما برق صادر کرده شدیم و همون معیاری که همه وقت میدادیم باز این معیار به خاطر میشه.
تاجیکستان در اول امسال با شرکت برشنای افغانستان سازشنامه بسته بود که صادرات 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در نظر دارد. یادگاری میگوید نرخ 1 کیلووات برق از 3.5 تا 4.5 سنت مقرر شده است و آنها امید دارند که افغانستان شرط های قرارداد را ویران نمی کند. در گذشته در جریان درگیری های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان، یک پایه خط انتقال نیروی برق بلند شدت ویران شده بود. در پی آن شهر کابل پایتخت افغانستان به کمبود نیروی برق روبرو گردید. حبیب عبدالله‌زاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالاروی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرات کننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیو امروز گفت گاز مایع اخیراً در بازارهای منطقه در یک هفته 120 دلار گران شد که در 2 سال اخیر چنین بالاروی نرخ سابقه نداشته است. تاجیکستان اکثریت گاز مایع را از قزاقستان و بنزین سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد میکند. عبدالله‌زاده میگه در حالی که نرخ یک تانه گاز مایع در بازارهای منطقوی در ماه ینور 385 دلار بود، ماه اوگوست به 670 دلار رسید، یا که 74% افزایش یافت. افزایش نرخ در بازار کشورهای صادرکننده مواد سوخت به گفته او باعث گرانشوی آن در بازار داخلی تاجیکستان شد. حالا در فروشگاه های مواد سوخت تاجیکستان بنزین پر استفاده A92 با ارزش 10 سومانی و یا از آن زیادتر فروخته می شود. قیمت گاز هم به این حد رسیده است. اقتصاددان ها می گن بالاروی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. در روسیه پیشنهاد دارند که به مهاجران و خارجی‌هایی که با هدف بیشتر از 3 ماه ماندن به روسیه می‌روند کارت‌های پلاستیکی چیپ‌دار داده شود. بنابر پیشنهادی که رسماً در سامانه وزارت کارهای داخلی آن کشور نشر شده است، در کارت اطلاع شخصی شهروند خارجی از جمله نام و نسب و دیگر مشخصات جا داده خواهد شد. در این حجت همچنین ایز انگشت شهروند خارجی ثبت می‌گردد. انتظار می‌رود که قرار وزارت کارهای داخلی روسیه روز 29 دکامبر امسال به اجرا درآید. به اطلاع رسانه‌های روسیه کارت پلاستیکی با مشخصات ذکر شده به مهاجران به مهلت 10 سال داده می شود. و در آخر، چین با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد راه ماشینگرد هولبوک تیمورملک کانگول را تعمیر و تجدید می کند. کارهای تعمیر و نوسازی بعد 2 سال به اتمام می رسند. در این خصوص وزیر نقلیات تاجیکستان و نماینده شرکت چینی شرطنامه به امضا رساندند. مسافه عمومی را 60 کیلومتر و پهنایش از 7 تا 12 متر را تشکیل می دهد. این لایحه با تقریبا 68 میلیون دلار گرانت بانک آسیای رشد و بیش از 5 میلیون دلار سهم تاجیکستان اجرا کرده می شود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
خلیق بانک یا بانکی خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آگوست امسال ماموریت خلیق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیارا قطع کند چون ثمر آور نیست. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
مقاله بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسان به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارید و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنید. این مکتوب ها بایو باندوم ایمان کردن. این مکتوبی که رسمان اومدگی از اون روحبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیو آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка, и это объясняется просто экономическими соображениями.
У меня говорят, ин тасмими сахамдори ягонай банк аст. Сабабаш сирф иктисоди аст, ва бад дароматно ки марбут аст. Он захирахои техники ва молиеве, ки банк дар Таджикистан гузошта аст, боздеги кам доранд.
IT-ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرطی فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی رب داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند، اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوع وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کشند دو بار دیگر رفته دیدگیان. دیگر یکان کس سنر و سنجیش کردگی نسول دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطور دوم میستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری میکنند، چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آینوموی دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و 2 شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت های کلی بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. گروهی از مشتریان تاجیک پروم بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
صالح حماسمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پروم بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پروم بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک که بر هم خورده تا حالا 49 میلیون سامانی پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است. وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند با ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت سمدوا
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. پیش نورعلیف رفتیم بر آمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نکنیسیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف، یکی میبینیم نورعلیف آمد. آمد همه آمد و نزدیک من روبری من شیشت. دیگرو خیلی کتاری من داشته بودن، نفره که از بانک بودن. همه خیلی بود، به غذا به طرف من نگاه کرد و همه خیلی گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال‌الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال‌الدین نورعلیف انسانی با تمکین است و به همه سوال‌های آنها گوش داده، راه حل را نشان داده است. در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشده است، برعکس برای حل مشکل آنها تمام چاره‌ها را می‌اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرانگبانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاجپرانگبانک بیشتر دغل رفتاری میکنند، بدون نوبت حرکت میکنند، قبولشان کنند، گفت حسنوا. بانک ملی در ماه مارت امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمیتوانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاجپرانگبانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال میگذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئولی بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ های برنگردانده تاجپرانگبانک از 174 میلیون سومانی در اول جریان برهمدهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند. اما بعضی از مشتریان این بانک ها میگویند مسئولین به دارایی های بانک نرخ گران میگذارند و در نهایت اموال به فروش نمی رود. مشتریان تاجپرانگبانک میگویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است. همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می دهد.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. نمی خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 میخواند دلی تو دیدی من را نمیداند دلی تو. مرا با خود میخواند دلی تو دیدی من را نمیداند دلی تو. دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمیماند دلی تو. دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمیواند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی. شبم چون روز بود با تو همیشه، شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستان آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، از جانب تشکیل کنندگان رسما معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعی مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانبری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبک با 48 مسابقه از نمود ورزش سر مدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانبری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزش سبک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. زمنان هنگژو پس از پیکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبانی بازی های آسیایی می شود. در مسابقه امسال قهرمانی سمبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود، همه شرکت کنندگان از تشخیص حتمی کووید 19 می گذرند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 29 سپتامبر خبر داد و افزود:
در این مسابقات در رشته سامبوی ورزشی بین مردان و زنان و سامبوی رزمی یعنی که صورت میگیرد. بار اول در چمپیونات جهان تمام ورزشکاران از معاینه یا از تشخیص کووید 19 میگذرند تا که در این مسابقات با یگان علت یا یگان بیماری یعنی که گرفتار نباشد.
با گفته آقای عبداللهیف، فدراسیون بین المللی سامبو فیاس نظامنامه مسابقه قهرمانی جهان را نشر کرد که در آن گفته می شود هر اشتراک کننده نکم از 48 ساعت تا پرواز در کشور خود باید تستی کووید 19 سپارد. تست دوم یک روز قبل از مسابقه و تست سوم یک روز پیش از پرواز از تاشکند سپاریده خواهد شد. به اطلاع مصاحبی ما در قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند اشتراک 12 ورزشکار در نظر است.
دسته جمهوری تاجیکستان در این مسابقات با هیئت سمبوی ورزشی در هیئت پوره 7 نفر و در سمبوی رزمی با شماره 5 نفر در اینکه شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته تاجیکستان خوشقدم خسروف، ظفر علیمشویف، همروز رجبو و چند دیگران ورزشگران نامزدهای هستند که در این مسابقات شرکت خواهد ورزید.
داور درجه بین المللی محمود عبداللایف گفت که پیش از قهرمانی جهان سمبوچیانی تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاتارستان که روزهای دویم و سیم اکتبر در شهر قزان دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد.
در این مسابقات در سطح تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک اینها در نظر است و آنها این حال آمادگی میگیرند چی در دوشنبه چی در مسکو در مشقای تمرینی و نتیجه های ورزشگران برای اشتراک در این مسابقات یعنی که ضرور است چون که میتوانیم گفت که در این مسابقات ورزشگران ما در کدام صف قرار دارند.
بنیاد جایزه های قهرمانی سمبو جهان در تاشکند مقرر شده است. مبلغ عمومی 231 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. برای مدال طلا 4000 دلار، برای مدال نقره 3000 و برای مدال برنجی 2000 دلار مقرر گشته است. این اولین مسابقه قهرمانی سمبو جهان خواهد بود که قوا آزمایی ها از روی 7 درجه وزنی میان مردها، 7 وزن میان بانوان و 7 وزن آید به سمبو رزمی در عموم 21 مجموعه مدال ها صورت می گیرد. سال 2020 قوا آزمایی ها از روی 27 وزن دایر گردیده بود. روزهای 26 و 27 سپتامبر در قهرمانی جهان 2021 آید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد 4 بازی دور چهاریک نهایی برگزار شد و از روی نتیجه های چهاریک فینال دسته های منتخب برزیلیا، ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دور نیمه نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی مراکش، روسیه، ایران و اسپانیا مسابقه را ترک میکنند. ضمناً 5 سال پیش در فینال قهرمانی فوتزال جهان 2016 در کولومبیا دسته های منتخب روسیه و ارجنتینا بازی کرده بودند. ارجنتینی ها غالب آمده قهرمانی جهان شدند. حالا این دسته ها در مرحله چهارک نهایی قهرمانی جهان 2021 رقابت کردند. در زمانی اساسی و اضافه حساب مساوی 2-2 شد. غالب از روی سلسله پنالتی معین گشت. منتخب ارجنتینا با حساب 5-4 غالب آمد. در چهارک فینال دیگر برزیلیا مراکش را مغلوب ساخت. برزیلی ها توانستند تنها یک گل زنند. در دقیقه 11 هم رودریگو با ضربه مستقیم جریموی توپ را به نشان رساند. روز 27 سپتامبر دو بازی دیگری چهاریک نهایی برگزار شد. منتخب قزاقستان تیم ملی ایران را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور چهاریک نهایی دسته های پرتغالیا و اسپانیا رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در زمانی اضافه پرتغالی ها قوی تر بودند و با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق در نیم فینال برزیلیا و ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا بازی میکنند. بازی برای جای سوم و فینال قهرمانی فوتزال جهان 2021 روز 3 اکتبر در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اولی دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروه بی تیمی مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در دو بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام باری 13 به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپ‌هایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت سایرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود
این گونه بازی ها رو ما باید بسیار تر گذارونیم. برای اگر ما خواهیم که دسته یکچینی ما اگر به یک زینه بلندتر برد، ما باید با دسته های پرقوت‌تر بازی کنیم، مهارت بازیگران رو بهتر و خوبتر کنیم، ملکه و مهارت زمان رو برداریم و در آینده و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی هایی که دسته های پرقوت میکنند به همون دسته ها مانندی کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزی در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزی همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند. بازی های دور 21 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار شدند. در بازی مرکزی این دور تیم استقلال دوشنبه در سفر بر دسته استرافشان شهری استرافشان با حساب 1-0 پیروز شد و موقعیتش را در جدول مسابقه با 51 امتیاز در جای اول مستحکمتر نمود. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 4-2 غلبه کرد. خوجند با 41 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع تاجیکستان به دروازه تیم دوشنبه 4 گلی بی جواب زد. هر 4 گل را فتح‌الله فتح‌اللهیف به ثمر رسانید. او به رادیوی آزادی گفت
برای این بازی ما خیلی خوب تیاری داده بودیم، چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم امروز نشون دادیم. مقصد ما یک چیز بود که ما همین روز باید سه خواب بیریم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 33 امتیاز موقعیتش را در زینه سوم نگه داشت. دسته فیزکند ناحیه واسه در سفر بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده از منطقه خطر ترک لیگ عالی رها یافت. در بازی میان دسته های ختلان و روشنی کلوب میزبانان باختری ها با حساب 2-1 غالب آمدند. بازی های دور 22 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2 و 3 اکتبر برگزار می شوند. روز شنبه روشن با دوشنبه، کوکتاش با اسخط، ختلان با استرافشان و روز یک شنبه فیزکند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با خوجند بازی خواهند کرد.
ش
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. قرغیزستان به دلیل پایین بودن سطح آب در آبانبار تاکتاگول به واردات نیروی برق از تاجیکستان آغاز کرده است. تا 1 اکتبر در آبانبار تاکتاگول قرغیزستان نظر به سال گذشته 3 میلیارد متر مکعب کمتر آب جمع شده است. دوستکل بکمرزای وزیر انرژتیک و صنعت قرغیزستان در یک نشست خبری گفت انتقال برق از تاجیکستان 30 سپتامبر امسال آغاز شد. مقامات تاجیکستان در این باره تا حال اطلاع ندادند. بکمرزای روز 1 اکتبر گفت در یک شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیریم. تاجیکستان در گذشته به قرغیزستان برق فروخته است، ولی سال گذشته برق را اساساً به افغانستان و ازبکستان داده است. انتقال برق تاجیکستان به قرغیزستان در حالی است که دو کشور نیم سال باز مناسبت سر دارند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را به سر زدن مناقشه در مرز گناهکار می‌دانند که از دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان جزئیات فرار او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده و از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته میشد هواپیمای حامل او در دوشنبه استیکوتا کرده سپس به یک کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. یکی از همراهان اشرف غنی در بعد با روزنامه 8 صبحی کابل گفته است روز 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمیزی ازبکستان نشستند. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. او میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست، یعنی پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان و 31 ساعت انتظاری، از ازبکستان به امارات متحده عربی رفتند. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلام کرد که در امارات است، اما نگفت که در چی وضع و باقی ها از کشور بیرون شد. حکومت روسیه 3 اکتبر گفت که در شبانه روز گذشته مرگ 890 کس را از بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین از آغاز پاندمی است. مقامات روسیه گفتند در شبانه روز گذشته بیماری زیاده از 25 هزار کس نیز تصدیق شد. در عموم تا این دم در روسیه زیاده از 7.5 میلیون کس به کرونا ویروس مبتلا شده، بیش از 210 هزار کس جان باختند. با وجود این اکثریت تخمین می‌زنند که شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس کم نشان داده می شود. طبق آمار رسمی تقریبا 50 میلیون نفر از اهالی 146 میلیونی روسیه حداقل یک دفعه واکسین گرفتند. در عین زمان در این کشور یگان محدودیت وابسته به کرونا ویروس وجود ندارد. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت که افغانستان با شکست نظام اقتصادی و اجتماعی روبرو است که میتواند به اهالی آن و به امنیت منطقه ضرر رساند. گروه طالبان از نیمه ماه آگوست امسال دیگر بار نظارت به این کشور را به دست گرفته است. جوزف بورل در بلاگ نوشت افغانستان بحران جدی بشری را از سر میگذراند. بورل هفته گذشته با مقامات قطر که طالبان در آنجا دفتر سیاسی دارد ملاقات داشت. او گفته است برای پیشگیری از سناریوی بدترین از طالبان میخواهد شرط هایی را که یاری بیشتر بین المللی را فراهم میکنند رعایت نماید. پس از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و به دست طالبان افتادن افغانستان، نرخ خوراکواری در آن کشور یک بار بالا رفت. از دست دادن درآمد خارجی نیز تورم را به وجود آورد و سیستم بانکی افغانستان را فلج کرد. جوزف بورل هشدار داد که اگر این وضع تا زمستان ادامه یابد، خطر فاجعه بشری در افغانستان وجود دارد که میتواند باعث به مهاجرت عموی افغانها به کشورهای همسایه شود. تایوان حکومت چین را به زورگویی و آسیب رساندن به صلح منطقه متهم کرده است. این اظهارات پس از آن صدا داد که ده ها هواپیمای جنگی چین در اطراف این جزیره بزرگترین تمرین خود را انجام دادند. به اطلاع وزارت دفاع تایوان، در حالی که چین در آغاز اکتبر روز ملی را جشن می گرفت، 38 هواپیمایش به شمول جنگنده ها و بمب افکن های دارای قابلیت انتقال اسلحه هسته ای وارد این منطقه شدند. 39 هواپیمای دیگر روز شنبه پرواز کردند. تایوان می گوید به این حرکت چین با جابجا کردن نیروها و پرواز هواپیماهای جنگی جواب داد. چین تایوان دموکراتی را یک ولایت جدا شده از قلمرو خود می‌داند، ولی این جزیره با 23 میلیون نفر اهالی خود را دولت مستقل می‌شمارد. و رهبران تاجیکستان و پاکستان وضعیت حاضره در افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید صحبت روز 2 اکتبر تلفنی و با درخواست جانبی اسلام آباد انجام شد. در حالی که پاکستان را پشتیبانی حکومت طالبان در افغانستان مینامند، تاجیکستان گفته است حکومت را اعتراف خواهد کرد که در آن تاجیکان جایگاه شایسته داشته باشند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت.
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان، آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگن در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 230 تا 255 سومانی و در منطقه تا 290 سومانی است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالما مرزه و ساکنی ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید که اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلویی را 230 سومانی میخرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرزه و چند همسوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده دید.
چند شده دید؟
250-240.
چند بود؟
خیلی ما هایمو چی میگیریم تو جگه مطلب بود 230 میگرفتیم. نمیشود خوبی ارد ما بودکدار و ایلم و کلون بسیار میخرنون.
این در حال است که تاجران میگن نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با ما صحبت میکردند، افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره های دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگن نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. به نوشته کاربر دیگر در شهر باختر مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود، چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گرانتر خریدند. در اول ماه در بعضی از رسانه ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلیش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین میکند. آرد محصولات اساسی برای هر آیله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک آیله تاثیر میرساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا میرود. ساکنان میگن از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر یک ساکن پایتخت گفت
هیچ کار مجبور هستیم بخریم میخوام با هم بالا هم که رود نیکی مو میخوام که همی همه چی بلو رود آرد نهی برای بسیار خلق یک کمغل در جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه های اطلاعاتی، تاجیکستان ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم، بخش کلان این محصولات از خارج و اساسا از قزاقستان آورده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات طالبان از ارسال هزاران سرباز خود به ولایت تخار افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان خبر دادند. گروهی در تاجیکستان ممنوع طالبان که نزدیکی دو ماه باز با تصرف افغانستان اعلامی تأسیس امارت اسلامی کرده است، در یک هفته اخیر به ولایت های هممرز این کشور با تاجیکستان به خاطر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی نیرو می فرستد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک ارسال هزاران نیرو از جانب طالبان را واهمه می دانند، ولی می گویند تلاش های گروه های افراطی در آن سوی مرز را نظارت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 25 سپتامبر در صحیفه تویتر خود با نشر عکس ماشین های نظامی و افراد در لباس های نظامی از جایگزین کردن 10,000 از نیروهای مخصوص لشکری منصوری امارت اسلامی با هدف جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان خبر داده است. ذبیح الله مجاهد در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود این تصمیم هیچ خطری به تاجیکستان ندارد و آنها اجازه نخواهند داد که کدام گروه به خاک تاجیکستان حمله کند.
این خبرها اصلا هیچ واقعیت نداره و نه کسی برش اجازه میده که از خاک افغانستان کسی استفاده بکنه به خاک همسایه ما ضرر برسانه.
اما لشکری منصوری امارت اسلامی که در مرز با تاجیکستان مستقر شده است، بیشتر افرادی را در بر میگیرد که به عملهای مرگ طلبانه مشغولند. هفته گذشته طالبان از مستقر کردن این نیرو در بدخشان افغانستان خبر نشر کرده بودند. تاجیکستان از کمترین کشورهای همسایه افغانستان است که حکومت طالبان را قبول ندارد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها طالبان را برای عملکردهایشان و نادیده گرفتن حق تاجیکان در افغانستان تنقید کرد. مقامات تاجیک نیز جانبداری خود را از جبهه مقاومت یگانه نیرویی که در ولایت پنچر علیه طالبان جنگ میکند پنهان نکرده است. از این رو برخی از کارشناسان تلاش های طالبان را در مرز تاجیکستان محض به موقع این کشور ربط میدهند. یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت خبری هزاران نیرو واهمه است، ولی آنها آنچی را که در آن سوی مرز میگذرد با جدیت پیگیری دارند. از این پیش مقامات تاجیک گفته بودند از آمادگی برخی از جنگیان تاجیک و قفقازی زیر نظارت طالبان برای ورود به خاک تاجیکستان خبر دریافت کردند. طالبان این گفته را رد کردند و گفتند به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان وارد خاک کشور همسایه شود. به حرف طالبان در تاجیکستان مقامات ظاهرا باور ندارند و تقویت مرز را به مراتب پرزور کردند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و اخیراً یک جا با روسیه و کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در اینجا مشق‌های نظامی برگزار کرده به تقویت دیدبانی سرحد مشغول است. طالبان روز 15 آگوست بدون جنگ پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت این کشور کابل را تصرف کردند و افغانستان را امارت اسلامی اعلام کردند. با گذشت نزدیک به دو ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تنش ها میان تهران و باکو در استانه برگزاری رزمایش نظامی در شمال غرب ایران بالا گرفته است. مقامات ایران اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی و تحقیرآمیز خواندند و او را متهم کردند که تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته است. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. اظهارات فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران یک روز پیش از آن نشر شد که قرار است امروز رزمایش به نام فاتحان خیبر از سوی ارتش ایران در منطقه شمال غربی این کشور در مرز با آذربایجان برگزار شود. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران در رابطه با برگزاری رزمایش در مرزهای منطقه های آزاد شده قره‌باغ کوهی گفته است دولت های همسایه بهتر از هر کسی دیگر سبب های برگزاری رزمایش های ایران را می دانند. او در ادامه از مقامات آذربایجان خواست که اجازه ندهند اسرائیل از خاک این کشور برای رسیدن به هدف های خود استفاده برد. تنش ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی آذربایجان و با حضور پاکستان و ترکیه در چند هفته پیش بالا گرفته است. چهار روز پیش از برگزاری این رزمایش، ماشین های باربری ایرانی که به ارمنستان می رفتند با مشکلات گمرکی روبرو شدند و دو راننده ایرانی نیز بازداشت شدند. در واکنش وزارت کارهای خارجی ایران خواستار آزادی فوری این رانندگان شد و چند روز بعد سپاه پاسداران ایرانی بدون اشاره به زمان دقیق از برگزاری یک رزمایش در شمال غرب این کشور خبر داد. در این بین کیومرث حیدری فرمانده نیروهای زمینی ارتش ایران چند روز پیش از برگزاری یک رزمایش به عنوان فاتحان خیبر در روز جمعه 1 اکتبر خبر داد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 27 سپتامبر در واکنش به این اقدام ایران برگزاری رزمایش را حق ایران دانست، اما گفته بود چرا تا 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان بود ایران رزمایش نظامی انجام نداده است. علیف در باره رفت آمد ماشین های باربری ایرانی نیز گفته بود که آذربایجان چندین بار به ادامه ورود ماشین های باربری ایرانی به قره‌باغ کوهی اعتراض کرده بود. اما با وجود این از 10 آوگوست تا 10 سپتامبر 60 باربر به اجازه آذربایجان وارد قره‌باغ شده بودند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران حضور هرچند نمایش رژیم صهیونیستی در نزدیک مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر چاره‌ای را که برای امنیت ملی خود ضرور می‌شمارد انجام خواهد داد. پیش از این نیز برخی مقامات بلندپایه ایران رزمایشی مشترک جمهوری آذربایجان با پاکستان و ترکیه را شبهه برانگیز خوانده در باره نقش اسرائیل در این اقدامها هشدار داده بودند. اسرائیل از آغاز رابطه های سیاسی با آذربایجان در سال 1992 و کشایش سفارتش در باکو در سال 1993 همکاری های گسترده نظامی و امنیتی با این همسایه شمالی ایران دارد. مقامات ایرانی اسرائیل را متهم میکنند که تلاش دارد رابطه ها میان تهران و باکو را برهم زند.
چشم خمار هزار هزار دیدم، صورت زیبا بیشمار دیدم، رهزن دل قطار قطار دیدم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. گلگلاشون مهر و وفا نداشتن، خوب خوباشون با ما صفا نداشتن، ناز نازاشون جز احعا نداشتن، طبلی بودن و به جز صدا نداشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. چشم دل قدر و بها گذاشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. خوب خوباشون با ما صفا نداشتن، ناز ناز ازشون جز ادعا نداشتم، تبلی بودن و به جز صدا نداشتم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دلپذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دلپذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دلپذیر.
حکمت الله سیف الله‌زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است، اما انگیزش معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله‌زاده 10 به حجره جریموی انداختند. وی افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله‌زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد. حکمت الله سیف الله‌زاده که ماها باز از بیماری دل رنج می‌کشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینو و همسری او به رادیو آزادی گفت روزی پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت، ولی به قسم طبی زندانیان راه نیافته به او تلفنی صحبت کرد. وی میگوید
چندسانی گفتن که همه خیل من وقت همین یک شخص گفتن و شخص بسیار آدمی بد بودن از پشتی من همین روز باست نکه سنگیم گفتن از پشتی من فقط منا و زیری نظرات گفتن من گفت نزدم گفتن بعد ساعتی 2 شب وقتی که یک ولی یک چی می چاینی که کلونی الومینی کان لیتر کو چای بود است، یعنی چایش خونه بوده که اینو تینه شده گیدیا نیکی تان سرم داری گفتم همین سرم داری.
همسر سیف الله‌زاده ادعا کرد که محبوس حملور بیمار نبوده است، ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شهر ندادند. این حادثه در حال روی داد است که تقریبا 3 پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله‌زاده را عفو کند چون جانش در خطر است. مقامات تاجیکستان سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده حاج حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاری آن گناهکار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. حکمت الله سیف الله‌زاده در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. فراغت سنگینو و همسری سیف الله‌زاده می گوید شوهرش آدم ایجادکار بود و می خواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 5 بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به این اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
شورای پناهندگان نروژ هشدار داد که افغانستان در آستانه یک شکست اقتصادی قرار دارد و این کشور بعد سقوط حکومت در ماه آگوست و سری کار آمدن طالبان با یک فاجعه بشری روبرو شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یانه گلند دبیرکل شورای پناهندگان نروژ با نشر اظهارات روز 27 سپتامبر گفت اقتصاد افغانستان از نظارت خارج می شود. نظام رسمی بانکی می تواند هر لحظه شکست خورد چون با نبود پول نقد روبرو شده است، گفته است گلند. من با اویله های هم صحبت شدم که میگویند روزشان را با یک پیاله چای نان قاق سیاه میکنند. روز 15 سپتامبر طالبان شهر کابل را اشغال کردند و بعد این بسیار کشورهای خارجی سفارت های خود را بسته دارایی و کمک های بشر دوستانه به حکومت افغانستان را مزدود کردند. این حالت وضعی بشری را بحرانی کرده است. اگلند گفت صدها هزار مردمی بیجا شده در داخل افغانستان به سرپناه، لباس و غذا نیاز دارند. او گفت به خصوص در آستانه سردی های شدید که تا مینوس 20 درجه سلسیا می رسد، یاری های بشر دوستانه به مردم افغانستان به طور عاجل لازم می شود. از ماه ینور امسال 664 هزار نفر در سراسر افغانستان بجا شده، شمار عمومی مردم بی خانه و درمانده در این کشور 3.5 میلیون نفر را تشکیل داده است. در اظهارات ایگلند آمده است که در افغانستان از هر 3 نفر یک نفرش شدیداً گرسنه است و 93% خواجگی ها در این کشور هفته گذشته غذای کافی نداشتند. در این باره یک تحقیقات برنامه جهانی آذوقه خبر داد که پرسش خود را تلفنی انجام داده است. در اظهارات آمده است دونرها باید سری تصمیم های عاجل و کارساز تمرکز کنند تا که برای کودکان، زنان و مردان که نمیتوانند انتظار نشینند به طور اضطراری یاری رسانند. در اظهارات آمده است از 32 میلیون ساکن افغانستان بیش از 18 میلیون نفرشان به طور مستقیم از کمک های بشر دوستانه وابسته می باشند. آغاز ماه سپتامبر جامعه بین المللی بیش از 1.2 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان پیشکش نمود. افغانستان دوامی 20 سال آخر از مبلغ گذاری بین المللی وابسته بود و سه‌یکی بودجه دولتی هم از همین حساب تکمیل می شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
برخی از کارشناسان تاجیک اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان مقامات تاجیک و جنبش طالبان را اغوا‌انگیز نامیدند. همچنین گفته شد که روسیه توسط چنین اظهارات نقش کلیدی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است، هرچند گفته شد که این اظهارات ادامه تلاش‌های کشورهای ابرقدرت برای تحت نفوذ داشتن منطقه آسیای مرکزی میباشد. من اسکندر فیروز با چند از کارشناسان صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه، روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. او افزوده است درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسبی حل افزا را بیابند. بنا به اطلاع جنبش طالبان، ده ها هزار نیروی ویژه تنها در ولایت نزد مرزی تخار افغانستان جایگیر شدند، گفته است زایتسف. در واکنش به چنین اظهارات کارشناسان تاجیک واکنش های مختلف کردند. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که چنین اظهارات جانب روسیه غیر منتظره به نظر می رسد.
روسیه در مسئله آسیای مرکزی که حوزه نفوذ اصلی سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه میخواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حس بکند.
قاسم بیگ محمد به این نظر است که اختلافات میان تاجیکستان و طالبان به حدی نیست که باعث چنین اظهارات جانب روسیه گردد و به این دلیل کارشناس آن را یک امر اغواگرانه عنوان کرد. شیرعلی رضاییان، سیاست شناس تاجیک، از آن اظهار تعجب میکند که سالهای اخیر واکنش وزارت کارهای خارجی و مدافع روسیه به حوادث مختلف در هر گوشه جهان یکسان بودند، اما این دفعه به گفته سیاست شناس موضع گیری این دو نهاد روسیه به هم مخالفت دارند.
در متن خود بعضی پیام های پوشیده هم دارند، ولی من باوری کامل دارم که سیاست گذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است.
شیرعلی رضاییان این احتمال را نیز بعید نمی داند که اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه یک نوع افکارسازی در مطبوعات باشد. به اعتقاد این سیاست شناس تاجیک، مقامات تاجیک از این اظهارات نباید نگرانی جدی داشته باشد. باشند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که روسیه هیچ یک عملی به هدفانه انجام نمی دهد و افسود که روسیه با این اظهارات باری دیگر به جهانیان پیام داد که همچنان در منطقه نقش مهمی صلح آفری را دارا است. همچنین به اعتقاد جناب قادیروف این پیام بازگوی آمادگی مسکو برای میان روی در بین تاجیکستان و طالبان می باشد.
روسیه همه وقت بازی می کرد و همه وقت نگاه می کرد که وزن در جانب کیست. امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمی تواند به پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند.
عبدالملک قادیروف افزود که کشورهای دیگر همسایه افغانستان حالا دنبال به دست آوردن سودی اقتصادی در این کشور هستند و تنها تاجیکستان در فکر حمایه همقوم‌های خود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.